بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. قبل از ورود در بحث دو مطلب که از گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب این اول این که سوال شد مراد از ذوات الانفس که در بحث کیفیات نفسانی مطرح شده چیست. من شروع کردم به جواب ولی مثل این که به آخر نرسید، بعدا متوجه شدم. عرض کردم ذوات الانفس نباتات رو شامل میشه ولی منظور نباتات نیست و اما مابقی میتونن مراد باشن، هم نفس حیوانی هم نفس انسانی و حتی هم نفس فلکی. نفس فلکی هم دارای کیفیات نفسانی هست، دارای کیفیات نفسانی هست، منتها ممکنه مثلا ما اونها رو ثابت بدونیم نه غیر ثابت، چون یکی از کیفیات نفسانیه ماها صورت علمی است. صورت علمی معتقدن که برای نفوس فلکی هم موجوده، پس اونها هم داره کیف نفسانی هستن، منتها در ما زوال و نسیان این صورت تحقق پیدا میکنه، در افلاک تحقق پیدا نمیکنه، ولی تغییر و تبدل در افلاک رو مثل مصنف قائله. دیگران این مسئله رو معتقد شاید نباشن، ولی مصنف در جلد 6 اسرار معتقده که در نفوس فلکی تغییرات حاصل میشه و حتی ایشون استجابت دعا رو معتقدن که به توسط تأثیری است که در نفوس فلکی حاصل میشه. بعد از اینکه بنده‌ای در زمین التماس میکنه سلام علیکم، در خدا که تغییر ایجاد نمیشه، باید در یه چیزی تغییر ایجاد بشه تا استجابت شروع بشه. حالا البته بحثش مفصله، شاید توجیه هم خیلی توجیه درستی نباشه، ولی علایال فرمودن که این تأثیر در نفس فلکی انجام میشه و نفس فلکی چون یکی از مدبرات وسطیه است که به اذن خدا تدبیر عالم رو در تدبیر عالم نقش داره، دار و مستجاب میکنه. نظر ایشون اینه که در نفوس فلکی تغییر حاصل میشه. خب اگر تغییر حاصل بشه میتونیم بر اونا حالات هم قبول کنیم، نه تنها بگیم اونا دارای ملکاتن بلکه دارای حالات هم هستن. این یه مطلب بود که باید دیروز عرض میشد. مطلب دومی که گفتیم کیف استعدادی رو که برای تعبی و امتناع باشه قوه طبیعیه مینامیم، و اون کیف استعدادی که برای قبول باشه لا قوه طبیعیه مینامیم. من اینو با دیروز عرض می‌کردم که منظور از قوه در اینجا قوه در مقابل امکان نیست، قوه به معنی نیروه. اون موجودی که کیف استعدادی به معنای امتناع رو داره قوه طبیعیه، در این نیرومنده، در مقابل حوادث طبیعتاً مقاومت می‌کنه. و اما اونی که استعداد قبول رو داره طبیعتاً نیرومند نیست، پذیراست، حوادث در اون تأثیر میذارن بدون اون که بتونه مخالفت بکنه. پس قوه رو توجه داشته باشید، به معنای قوه در مقابل فعلیت نیست، بلکه قوه به معنای نیروه، چون قوه معنی متعدد داره، یکیش نیرو. خب اما بحث علمی دارم. سلام علیکم. عرض کردیم که کیف تقسیم میشه به 4 قسم. یکی کیف محسوسه بود که الان این کیف محسوسه رو میخوام در اینجا توضیح بدیم. می فرمان که حواس ما 5 هستند و چون حواسمون 5 هستند ما 5 مدرک پیدا می کنیم، 5 مدرک پیدا می کنیم. هر کدوم از این انواع مدرک 1 کیف هستند. مبصر کیف مبصره، مسموع کیف مسموعه، و اون مذوق و مشموم و ملموس هم کیف مذوق و مشموم و ملموس هم. پس ما 5 کیف محسوس داریم، زیرا که 5 حاسه داریم. البته منظور حواس ظاهره هستن، حواس باطنه هم 5، اما حواس باطنه مدرکات ثانیه هستن، یعنی مدرک جدید نیستن. همین مدرکات حواس 5 در حواس باطنه میریزه سلام علیکم، و حواس باطنه ثانیاً این مدرکات حواس ظاهره رو درک میکنن، ادراک جدید ندارن، مگر واهمه که ادراک معنا میکنه، کاری به صور نداره. ایشون در اینجا میگه حواس خمس بر طبق نظر مشهور که حواس ظاهره رو 5 تا میدونن، گروهی معتقد شدن که حواس ظاهره 8 تاست و گروهی هم حواس ظاهره رو 9 تا گرفتن. سلام علیکم. اتفاقا خود مصنف از طرفداران همین گروهه که حواس ظاهره رو 9 تا میدونه یا 8 تا. ابن سینا هم تمایل داره به این که حواس ظاهره رو 8 یا 9 تا بدونه، و اما در اینجا بر طبق نظر قوم حواس رو 5 تا دونستن. توضیح بحث اینه که درباره ابصار و سمع و ذوق و شم درباره این 4 تا هیچ اختلاف نداره. همه معتقدن که این 4 تا نوع هست، نه 4 تا جنس. 4 تا نوع هست که تحتشون افرادی مندرجه، یعنی هر ابصاری که هر شخصی داره فردیست برای نوع ابصار. اما درباره لامسه اختلافه. گروهی معتقدن، یعنی مشهور معتقدن، که لامسه هم مثل این 4 تای دیگه نوعه. بنابراین مجموع حواس ما 5 نوع هست و در سطح هر نوعی افرادی مندرج. اما گروهی معتقد شدن که لامسه جنسه و تحت این جنس انواعی مندرجه. انواع مندرجه تحت این جنس رو گروهی 4 تا گرفتن که این 4 تا نوع مندرجه تحت لامسه با اون 4 تا نوعی که عبارتند از باصره و سامعه و شامه و ذائقه وقتی جمع بشند میشن 8. گروهی معتقدن که تحت لامسه 5 نوع مندرجه که این 5 تا وقتی با اون 4 تا نوع مسلم جمع بشه میشه 9 تا. پس توجه کردین که اختلاف از کجا ناشی شده؟ اختلاف از لامسه آمده، که لامسه رو نوع قرار بدیم یا جنس قرار بدیم. اگر لامسه رو نوع قرار دادیم با اون 4 تا نوع مسلم زمینه میشه 5 تا نوع و همین حرف مشهور میشه. اگر لامسه رو جنس قرار دادیم بستگی داره به اینکه تحت این جنس چند تا نوع رو مندرج کنیم. اگر 4 تا نوع رو مندرج کردیم این 4 به علاوه اون 4 مسلم میشه 8 تا، و اگر 5 تا نوع رو مندرج کردیم این 5 با اون 4 مسلم میشه 9 تا، مجموع حواس ظاهره ما میشن 8 تا یا 9 تا. اما اون 5 یا 4 نوعی که تحت لامسه مندرجن چی هست؟ یکی لامسه است که هر 4 تا رو ما میگیم لامسه، چون لامسه جنسه در هر 4 تا میاد یا در هر 5 تا میاد. یکی لامسه است که تمیز میده بین حرارت و برودت، اگر چیزی گرم باشه میفهمه و اگر چیزی حس میکنه و اگر چیزی هم سرد باشه حس میکنه، تمیز میده بین حرارت و برودت. دوم لامسه است که تمیز میده بین رطوبت و یبوست، ما چشممونم که ببندیم دست به چیزی بذاریم میفهمیم خشکی هستن بدون اینکه حالا سردی رو حس کنیم، ولو سردم نباشه، ولو سردم نباشه آب باشه میفهمیم که تره. آب بلر میباشه که سردی رو حس نکنیم اصلا، ولی میفهمیم که تره. این دوتا. سوم لامسه ایست که بین خشونت و ملاست تمیز میده. خشونت یعنی زبری، ملاست یعنی همواری. مثلا دست به سنگ پا میزنه میفهمه زبره، دست رو شیشه میکشه میفهمه همواره. نرمی رو نمیگم، همواری رو میگم، میفهمه که این جسم زبره و این جسم همواره. فرق میذاره بین خشونت و صلابت. چهارم لامسه ایست که فرق میذاره بین سفتی و شلی. مثلا دست به مو میزنه میگه شله، دست به سنگ میزنه میگه سفت. اون اشتباه گفتم، اول درست گفتم، دو مرتبه که تکرار کردم اشتباه بود. سومی تمیز میده بین خشونت و ملاست. من سلامت اشتباه گفتم، بین خشونت و ملاست. خشونت این زبری، ملاست این همواری. چهارمی تمیز میده بین صلابت و لین. صلابت یعنی محکمی، سفتی، لین یعنی شلی و نرمی. این چهارتا هم بعضی ها گفتن که با اون چهارتای قبل عرض کردن میشه هشتم. یه پنجمی هم بعضی اضافه کردن که این پنجمی اگه اضافه بشه مجموع میشه نهتا، و اون لامسه است که فرق میذاره بین ثقل و خفت. چیزی سنگینه چیزی سبکه، لامسه متوجه میشه که این سبکه یا سنگینه. پس ما پنج تا لامسه داریم، یا به قولی چهار تا لامسه داریم. علت این که بین اینها ما تمیز نمیدیم اینه که لامسه موضعش فرق نمیکنه. موضع هر پنج تا لمس همه بدنه، در حالی که موضع باصره با سامع فرق داره. چون موضع سامع با باصره فرق داره، ما میفهمیم این سامع است این باصره، جاشون عوض میشه. اما موضع لامسه هر پنج تا لامسه تفاوتی نداره، به این جهت قاطی میشه، مخلوط میشه. برای ما مشخص نیست که ما پنج تا لامسه در واقع داریم، خیال میکنیم یک لامسه داریم و با همون یک لامسه همه کار رو انجام میدیم، در حالی که نه، هر کاری رو به یک لمسی انجام میدیم. مجموعا ما پنج تا لامسه داریم یا چهار تا. این خلاصه اختلافی که در این مسئله هست که حواس ظاهره ما پنج تا هستن یا هشت تا یا نه تا. هر چه آدم مشهور اینه که پنج تا است. ابن سینا در شفا تمایل داره به این که بگه هشت تا یا نه تا است. ملا صدرا در جلد هشت اصفار تصریح داره به این که هشت تا یا نه تا است، یعنی انتخاب میکنه که هشت تا درسته، نه تا درسته. پنج تا که میگیم این به حساب ظاهره، الا در باطن ما هشت یا نه تا لامسه چیز حواس ظاهره داریم. حالا بنابراین ما بر طبق نظر مشهور میخوام حرف بزنیم. بر طبق نظر مشهور مدرک حواس ما پنج تا هستن، مدرکات حواس هم پنج تا هستن، پس کیفیات محسوس پنج تا میشن. کیف مبصر، کیف مذوق، ملموس، مشموم، مسموع، این پنج تا که دیگه ملموس رو اضافه نمی کنیم. اون وقت کیف ملموس رو ایشون اول ذکر می کنن، بعد کیف مبصر رو، بعد مسموع رو، بعد مذوق رو، و آخر سرم مشموم رو. این کیف ها رو یکی یکی ذکر می کنند و افرادش و اقسامش رو می گن که خیلی اینا احتیاج به خارج نداره، اونجایی که لازمه که من توضیح بدم توضیح از می کنم. اما المحسوسات فهی مدرکات الحواس الخمس. مدرکات حواس خمس رو ما میگیم کیفیت محسوسه. اون صورت مبصره میشه کیف محسوس، صورت مصنوعه، اون طعم، اون رائحه، اینا همه میشن کیف محسوس. فل لمسه یعنی برای لامسه این کیفیات رو ذکر میکنیم، اینا افراد کیفیاتن. هل کیفیات الاربع الاول، چهار تا کیفیات داریم که کیفیات اول نامیده میشن. اینو قبلا هم به نظرم عرض کرده باشم، یعنی کیفیاتی که از ترکیبشون بقیه کیفیات به دست میاد. از اینها کیفیات اول هن، یعنی منشأ بقیه کیفیات هن. بقیه کیفیات کیفیات ثوانی هن، یعنی حاصل از امتزاج این کیفیات هن. این کیفیات اول در عناصر اربعه که در جهان خارج به صورت آزاد موجودند یافت میشن. یکی از کیفیات یبوسته که خاصیت خاکه، یکی رطوبته خاصیت آبه، یکی برودت خاصیت هواست، و یکی حرارت خاصیت ناره. که این چهار تا عنصر یعنی خاک و آب و هوا و آتش دارای چهار کیفیت خاص خودشون هستن که عبارت از یبوست و رطوبت، برودت و حرارت. این چهار تا کیفیت اصطلاحا میگن کیفیت اول یا کیفیت اربع. لامسه میتونه این چهار تا رو درک بکنه. فل لمسه کیفیات الاربع الاول. علاوه بر اینها میتونه اینها رو هم درک بکنه. ول لطافه ول کثافه. لطافت یعنی جسمی تنک باشه، فشرده و انبوه نباشه. مثلا هوا لطیفه اما سنگ لطیف نیست، فشرده و انبوه. کثافت یعنی فشردگی، انبوهی، تراکم، مثل سنگ. این لامسه ما میتونه لطافت و کثافت رو درک بکنه. ول لزوجه ول حشاشه. لزوجه یعنی چسبندگی. مثلا سنگ رو شما ملاحظه بکنید، خاکه، منتها خاکیست که با رطوبت چسبنده مخلوط شده، این چسبندگی خوش شده، چنان هم دیگر رو گرفتن که به سختی از هم جدا میشن. این حالت چسبندگی داره، منتها چسبندگی خشک. جنهود شما چسب محکمی ریخته باشین تو خاک و به هم زده باشید، مخلوط کرده باشید، بعد بتونید خوش بشه، مثل یه سنگ میشه. سنگ هم همچنین هست، یعنی رطوبت لزج بهشون رسیده و بر اثر رطوبت لزج اینها به این صورت در آمدن، در خلاف کلوخ. کلوخ این چنین نیست، اون رطوبت پیدا کرده و خوش شده اما رطوبتش لزج نبوده، وقتی فشارش بدید خورد میشه. این کلوخ رو میگن حشاشت داره، حشاشت در مقابل چسبندگی است. سنگ رو میگن لزوجت داره، چسبنده است. اون چون چسبنده است با فشار خورد نمیشه، اما کلوخ چون چسبنده نیست حشاشت داره خورد میشه. پس حشاشت در مقابل لزوجته. لزوجت یعنی چسبندگی داشتن، حشاشت یعنی تردی، ترد باشه یه شی، چسبندگی نداشته باشه، یعنی اجزاء جسم همدیگر رو جذب نکرده باشن، ترد باشن که زود وا برن. ول جفاف و ول بله. جفاف خشکیه، بله رطوبته، اما این رطوبت غیر از اون رطوبتیست که جزء کیفیات هر بر شمردیم، ما جزء کیفیات هر بر میشی رطوبت رو شمردیم، اما این رطوبتی که در اینجا میگیم غیر از اون رطوبته. این رطوبت همون در مقابل جفافه، یه چیزی خوش باشه یه چیزی نمی داشته باشه. رطوبت این نم داشتن، بله یعنی نم داشتن، نه اون رطوبتی که مثلا قبلا شمردیم که در آب هست که اون خیلی نم زیادیه، اون تریه، نه نم، نم با تری فرق داره، اگرچه نم هم همون تریه کمه و رطوبت همون نم زیاده، ولی بالاخره یکیشون فرق داره. خشکی هم که میگیم در مقابل رطوبته، نه خشکی به معنی یبوست باشه. جفاف در اینجا با یبوست فرق داره، اون یبوست خشکیه و این یبوست هم خشکیه. این خشکه یعنی نم نداره، اون خشکه یعنی مثل خاک که خشکه، مثل سنگ که خشکه، مثل کلوخ اینا. پس این جفاف با اون یبوست فرق داره، این بله هم با اون رطوبت فرق داره. و ثقل و الخفه، سنگینی و سباکی، اینا محدوده لامسن، اینا مدرکات لامسن، همم کیفند، همه کیف ملموسند، کیف محسوس از نوع ملموس. حالا کیف مبصر، کیف مبصر رو میفرمایند دو تا بیشتر نیست، یکی نور یکی رنگه، غیر از این دو تا ما هیچی نمیبینیم. اگر چیزی رو هم ببینیم به توسط این دوتاست. ممکنه دیوار رو ببینیم ولی در واقع ما دیوار رو نمیبینیم، رنگ دیوار میبینیم، حتی اندازه دیوار رو هم نمیبینیم. میبینیم رنگ اینجا تموم شده، میفهمیم اندازه دیوار اینه، یعنی با استدلال اندازه دیوار رو میفهمیم، نه که چشم ما اندازه رو ببینه. چشم اندازه رو نمیبینه، چشم رنگ رو میبینه. بعد نفس شروع میکنه به استدلال کردن، میگه رنگ از اینجا شروع شده اینجا تموم شده، پس معلوم میشه مقدار جسم اینه. مقدار جسم ما بر اثر استدلال از جایی که رنگ شروع کرده تا جایی که ختم شده به دست میاریم. حالا چشم ما قد رو نمیبینه، دیوار رو هم که جسم نمیبینه، فقط رنگ رو میبینه، نور رو هم که میبینه. ایشون در اینجا میفرمند که باصره میتونه نور رو و همچنین لون رو ببینه، اما در شفا ابن سینا داره که مدرک باصره فقط یک چیزه و هو اللون. ذوق رو شرط میدونه، شرط ابصار میگیره، میگه اگر این ذوق باشه ما لون رو میبینیم، اگر ذوق نباشه لون رو نمیبینیم. بعد اشاره میکنه به یک اختلافی که بعضی ها گفتن اگر نور باشه لون هست و اگر نور نباشه لون نیست. اصلا خود این نور وقتی میتابه تازه لون میاد، وقتی نور برداشته میشه واقعا هم لون نیست که ما ببینیم. گروه دوم میگن لون هست، چه نور باشه چه نباشه، منتها اگر نور باشه ما این لونی رو که هست میبینیم، اگر نباشه این لونی رو که هست نمیبینیم، ولی در هر دو صورت لون هست. در تاریکی و در روشنایی. گروه اول میگفتن نه، در تاریکی اصلا لون نیست، در روشنایی لون به وجود میاد. این اختلاف است که ظاهرا امروزی ها هم بعضی ها همینو میگن، در تاریکی رنگ نیست، رنگ بر اثر تابش نور درست میشه. خب ابن سینا ظاهرا یادم نیست، فکر میکنم این قول اول قبول نمیکنه، میگه لون هست منتها بر اثر تابش دیده میشه، بر اثر نبود نور دیده نمیشه. علی حال نور رو شرط ابصار میگیره و لون رو مبصر میدونه. ایشون در اینجا میفرماد که دو چیز مبصره، یکی نور یکی لون، که البته حرف ایشون درسته، حرف ابن سینا مخالف نیست، چون نور هم اگر واسطه دیدن میشه خودش ابتدا باید دیده بشه. هر چیزی واسطه دیدن میشه خودش باید دیده بشه، که ما به توسط نور داریم لون رو میبینیم، پس باید نور دیده بشه و به توسطش رنگم دیده بشه. بنابراین ابن سینا مخالف با ایشون حرف نمیزنه، میشه هر دو رو جمع کرد و گفتش که هر دو معتقدن که هم نور دیده میشه هم لون دیده میشه. نور به ذات دیده میشه و بلا واسطه، لون به واسطه نور دیده میشه و شیء سوم دیده نمیشه، نه بلا واسطه نه معل واسطه. پس کیف مبصر ما فقط دوتاست، ولل بصره از ذو و ولون اولا ثم غیرها، یعنی و غیرها ثانیا، ثم غیرها یعنی و غیرها ثانیا. بصر ذو و لون رو اولا و بلا واسطه میبینه و غیر ذو و لون رو اگر ببینه ثانیا یعنی مع الواسطه میبینه. همونطور که گفتم دیوار رو میبینه اما به توسط رنگ، به توسط نور. و همچنین قد دیوار رو، اندازه دیوار رو، اندازه شی رو میبینه منتها به توسط رنگ. اگر دقت کنیم و با اون حرفی که ابن سینا زده توجه کنیم، میگیم که للبصر از ذو اولا و لون ثانیا و ما بعد لون ثالثا. چون باز اونی که بلا واسطه دیده میشه نوره، حتی لون هم بلا واسطه دیده نمیشه. با این بیانی که عرض شد، لون بر فرضی که وجود داشته باشه در خارج بدون واسطه نور دیده نمیشه، اون وقتی که نباشه که به طریق اولا بدون واسطه نور دیده نمیشه. ولی خب حالا از ذو و لون رو ما مبصر اولی میگیریم، بقیه رو مبصر ثانی یعنی مبصر محل واسطه قرار میدیم. ولی سمع الاصوات و الحروف و عوارضها، سامع سه چیز رو میتونه درک بکنه، یکی صدا رو، یکی حروف رو که بر اثر برخورد صدا به مقاطع فم تولید میشه، یکم عوارض حروف رو. عوارض حروف چه؟ عوارض حروف مثل مثلا فرض کنید تفخیم و امثال ذلك، که مثلا میگن را رو شما تفخیم بدید یعنی غلیظ تلفظ کنید، یا فرض کنید تشدید رو، یا چیزایی که توی قرائت میگن، توی تجویدها میگن، اونا عوارض حروفه که اینجا رو چجوری تلفظ کن، این ترقیق باید بشه، اون تفخیم باید بشه، یه اصطلاحاتی در علم تجوید هست، اونا عوارض حروفه. اینا رو صوت سامعه تشخیص میده. باز اگر دقت کنید آن چرا که سامعه اولا تشخیص میده فقط صوته، حروف و عوارض ثانیا تشخیص داده میشه. و مصنف هم مثل این که تصمیم نداشته که جدا کنه اولا و ثانیا رو، و الا خودش متوجه بوده اونی که سامع تشخیص میده فقط صوته، حروف رو سامع تشخیص نمیده، حروف به توسط صوت تشخیص داده میشه، عوارض حروف هم به توسط خود حروف تشخیص داده میشن. پس اینا نوعی از برای صوته. همونطور که اصلا صوتیست که به مقاطع فهم برخورد میکنه، و صوت اگر به مقاطع برخورد نکنه یه صدای کشیده ای میشه، اگر به مقاطع برخورد کنه بریده میشه و بر اثر بریدگی ها حروف به وجود میاد. ولی سمع الاصوات و الحروف و عوارض الحروف، البته عوارض هر یک هم میتونید برگردیم، چون صدا هم ممکنه عارض داشته باشه، صدای بند داریم، صدای زیر داریم، صدای بلند داریم، صدای یواش داریم، این عوارض صوته. اینها رو هم سامعه تشخیص میده. البته تشخیص سامعه همونطور که هست کنم فقط صوته، این عوارض با استدلال فهمیده میشه. یا عطف خاص بر عام، یا عطف مصداق بر کلی، یا عطف محل واسطه با بر بلا واسطه، همش درسته. بله، حرف مکتوب منظور نیست، حرفی است که با صدا تولید شده، این حرف ملفوظ منظوره، پیداست اینجا دیگه، قرینش کنار خودش هست، قرینه مقامیه داره، ولی ایشون تصریح نکرده. خب تا اینجا سه تا کیف محسوس رو ذکر کردیم، مبصر ملموس و مبصر و مسموع، دو تا دیگه باقی مونده، یکی مذوق یکی مشموع. همون مذوق، ولی ذوق تسعتون حاصلتون من فعل ثلاثه فی مثلها. ما نه جور طعم داریم که ذائقه هر نه تا رو درش میکنه و بلا واسطه هم درش میکنه، این نه تا طعم بلا واسطه داریم. این نه تا طعم حالا میشمارم میخونم توضیح میدم که چیه. مثلا یکی ترشیه، یکی تندیه، یکی تلخیه، این سه تا رو اول عرض میکنم چون باش کار داریم. شوری و تلخی و تندی معتقدن که از تأثیر سه کیفیت در سه نوع جسم نه طعم حاصل میشه. سه کیفیت در سه نوع جسم تأثیر میکنن و نه تا طعم حاصل میشه، چون سه که مؤثرن در سه که متأثرن ضرب بشن میشن نه. سه در مثل خودش که ضرب بشه میشه نه، سه در مثل خودش نه در سه ضرب بشه میشه نه. سه تا مؤثر داریم، سه تا متأثر داریم. مؤثر عبارتن از این سه چیز: حرارت، برودت و کیفیت متوسط بینهما، یعنی ولرم بودن، نه داغ نه سرد. این سه تا کیفیت مؤثره. سه تا جسم هم داریم که قابلن: جسم لطیف، یعنی جسمی که تنوش باشه، جسم کثیف، یعنی جسمی که انبوه باشه، جسم معتدل بین هما. این سه تا هم قابلن. سه رو در سه که ضرب کنید میشه نه. مثلا فرض کنید که جسم لطیف و جسم کثیف و جسم متوسط، اینا هر سه حرارت رو میپذیرن، پس حرارت در سه جا وارد میشه، این میشه سه تا. باز برودت در همین سه جا وارد میشه، این میشه شش تا. کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده باز در این سه جا وارد میشن، میشه نه تا. حالا توضیح میدم اون سه جایی رو که حرارت وارد میشه، بقیه رو هم واگذار میکنم به خودت. اونجایی که حرارت وارد میشه، اگر جسم لطیف باشه تندی درست میشه. این جسم لطیفی که حرارت درش حلول کرده تنده، مثلا فلفل لطیفه. لطیفه نه یعنی آب داره ها، لطیف حالا بر طبق طبیعت قدیم خودشون که این جسم تنوش میدونستن، فشرده و انبوه نمیدونستن. حرارت هم داره و میگن حرارتش چنان شدیده که وقتی رو زبون میذارید اون حرارته که زبان شما رو پاره میکنه و شما احساس سوزش میکنید. این سوزش مثل سوزش آتش میمونه، منتها فکر میکنید یه طعم تنده، طعم تند نیست، اون داغیه که زبان رو پاره کرده. خب پس جسم لطیف دارای حرارت که باشه مزهش تنده. بله؟ نه، حرارتی است که حالا در جسم لطیف رفته، البته ملموس هم هست، منتها بستگی داره به اینکه چه لامسه اینو درکش میکنه. مثل پوست درک نمیکنه، اما زبان درک میکنه، با لامسه درکش میکنه. خب همون ما هم ترکیبات شیمیایی داریم میگیم، نه احتیاج به بزاق هم نداره، احتیاج به بزاق هم نداره. دستی که یه خود پاره شده باشه میتونه،
خب اونم
باید یه بزاقی درش هست. بر لب که هیچ بزاق هم نیست، به مالید میتونه و چشم میتونه. بله خب رطوبت میخواد به خاطر حالا اینکه این طعم مثلا حالش اینطوره، تم بدون رطوبت درک نمیشه. تم جوریست که باید ممزوج بشه تا درک بشه. اینو در جای خودش گفتم. حالا بس در این نداریم که چی جوری ذائقه درک میکنه، ولی اون در اونم عرض میکردم. خب پس حرارت شدید، حرارت وقتی که با جسم لطیف در جسم لطیف تأثیر بذاره، جسم میشه متأثر و حرارت بشه مؤثر، تندی حاصل میشه. اگر حرارت در جسم کثیف تأثیر بذاره، تلخی حاصل میشه. اگر کیفیت متوسط، اگر حرارت در جسم متوسط نه کثیف نه لطیف تأثیر بذاره، شوری حاصل میشه. و هکذا در بقیه. خب پس روشن شد این عبارت ایشون که ذائقه 9 تا طعم رو میتونه درک بکنه. این 9 تا طعم حاصل میشن از ضرب 3 در مثل خودش، نه در 3، که اون 3ی که ضرب میشه مؤثر است، که عبارت است از حرارت و برودت و کیفیت متوسط بین هما. اون 3ی که در این 9 تا عربیشو عرض میکنم، فارسی هم میکنم، البته بعضیش احتیاج فارسی کردن نداره. همونطور که گفتم یکی حرافته، اینا مال حرارت، حرافت بله با های حتی، حرافت با های حتی یعنی تندی، و مرارت یعنی تلخی، و ملاحت یعنی شوری، ملاحت هم با های حتی. سه تا دیگه، دسومت، چربی، چربی رو نوعی طعم می‌دونستن، و حلاوت، شیرینی، تفه، بیمزگی. ته دو نقطه فه و هی حوض تفه یعنی بیمزگی. بیمزگی هم جزء طعم تو اون به حساب می‌آورد. این هم شد سه تا دیگه که تأثیر برودته. اون سه تا تأثیر کیفیت متوسط بود. این سه تا که الان میگم تأثیر اولی که سه تا اولش مردم تأثیر حرارت بود. سه تای دوم تأثیر کیفیت متوسط بود. حالا که تأثیر برودت. یکی هموزته یعنی ترشی. یکی قبضه، قبض قاف و زاد. هموزت هم که میدونید با هی حول، هی جیمی و زاد. یکی هم افوسته، افوست با عین و سات، با آخرش هم ته دو نقطه افوست. هموزت یعنی ترشی. اما قبض و افوست یعنی چی؟ قبض و افوست رو در فارسی هر دو رو تفسیر میکنیم به گسی، اما فرق دارن، در عربی فرق بینشون. گس یعنی اونی که زبان رو جمع میکنه، مثل خرمالویی که نرسیده باشه، خرمایی که نرسیده باشه، خرمالویی بالاخره میوهی که کال باشه، این زبان رو جمع میکنه، یه نوع مزه است دیگه، مزه گسی بهش میگن. اونی که ظاهر زبان رو جمع میکنه، نفوذ نمیکنه در باطن، فقط همین روی زبان احساس میشه جمع شده، خیلی شدید نیست، بهش میگن قبض. اونی که شدیده، ظاهر و باطن رو جمع میکنه، آدم حس میکنه که اصلا زبان سنگین شده، نه اون رو رو قبض کرده باشه و جمع کرده باشه، اون باطن زبان رو هم جمع کرده، این رو بشمین افوزن.
خب حرارت و برودت امر بیرونی از فرد مواجه بشه با حرارت یا برودت ایجاد مثلا تندی بشه در داخل ذاتش،
در داخل ذاتشه، از اولی که ساخته شده اینجوری ساخته شده، منتها وقتی ذاتش ساخته افوزن بله اینه، وقتی ساخته شده اینطوره که اون تأثیر و از اولی که خدا ساختتش با تأثیر و تأثیره، ولی وقتی که اظهارش کرده حاصل تأثیر و تأثیر رو به ما داده، که حرارت درونی با این جسم دوتایی تأثیر و تأثیر در هم گذاشتن و حاصل شده این فلفل، که خدا فلفل رو اظهار کرده، اون تأثیر و تأثیر تو خود در همون حالت تکوینشون انجام شده، نه یه حرارتی بیرونیه که ما میتونیم ایجاد کنیم، نه حرارتیست که در همون وقت تکونش درست تأثیراتشو کرده و حالا که ظاهر شده اون متأثر و متأثر یعنی اثر حاصل شده، مؤثر و متأثر اثرشونو گذاشتن، اون حاصل پیش ما آمده. نه نمیدارم بشم اشکال شما همین بود دیگه،
تصویری که از حرارت داره تصویری گرمیست،
بله حرارت هم گرمیه، منتها گرمی گرمی خورشید دارید، گرمی خارجیه، گرمی بدن دارید، گرمای غریزیه، گرمای نمیدونم دویدن دارید، خیلی گرمی ها دارید، گرمی آتش دارید، اما یک گرمی همین حرارته. همه حرارت ها ولو مفیدشون و مؤثرشون مختلفه، ولی بالاخره همشون حرارت هم. یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. خورشید هم حرارت ایجاد میکنه، دویدن هم حرارت ایجاد میکنه، آتش هم همچنین. اون بدن خودمون هم که گرمه از جهت حالا گردش خون هرچی هست اونم حرارت ایجاد میکنه. همه این حرارت ها از یه سنخ هست، منطقه مؤثرشون و عاملشون فرق میکنه. اون حرارتی هم که در فلفل هست اونم از همین قبیله، منتها دیگه الان شما داغی نمیبینید. چرا؟ چون در تأثیر و تأثیر این حرارت کار خودشو کرده و اون اثرش پیداست، نه خود حرارت. خود حرارت نیست، اثرش پیدا میشه. ملس رو ایشون ذکر نشد، جز تو اون ذکر نشد، همین نقطه رو میدونم. بله ترشو شیرینه شاید دو تا طعم باشه که مخلوط میشن، یک طعم نیست، دو طعمه. مثالشو دیگه باید خودمون تجربه کنیم. میفرمند به، بعضی میگن سنجه، بعضی ها ظاهر زبان جمع میکنن اون که گسیش خود کم باشه، ظاهر زبان جمع میکنن اون که گسیش خیلی زیاد باشه کامل زبان جمع میکنه. ظاهر اون توش من فکر میکنم سنجه قبض داره، یعنی ظاهر زبان جمع میکنه، ولی خرمالو افوست داره تا باطل میره. شایدم برعکس باشه، شایدم برعکس باشه. بله اینا دیگه با طبیعت تشخیص بده. ولی ذائقه تسعتون، برای ذائقه نه تا مزه هست که نه تا رو شمردم، دوباره تمه نمیشمرم. حاصلتون من فعل، فعل یعنی تأثیر، حاصلتون من فعل ثلاث، یعنی تأثیر سه مؤثر. فی مثلها، در مثلش در سه تا دیگه که اون سه تا میشن متأثر. خب مذوقات هم تموم شد، اما مشمومات، مشمومات رو میفرمان که ما اسمی برای مشمومات نداریم. در شفا علتش رو اینطور بیان میکنه که شامه ما از همه قوای ما ضعیفتره و رائحه رو نمیتونه اونچنان که باید بگیره، چون نمیتونه بگیره نمیتونه اسم بذاره، یعنی نفس ما دیگه نمیتونه اسم بذاره چون درست نگرفتیمش. طعمو گرفتیم، بالاخره بیش از راه تشخیص دادیم، براش اسم گذاشتیم. مبصر رو گرفتیم، براش اسم گذاشتیم، اون که راهیه. اما مشموم رو درست نمیتونیم بگیریم چون راهمون شاممون ضعیفه، راه رو درست نمیتونیم بگیریم، لذا اسم درست هم براش نمیتونیم. بعد اونجا توضیح میده، میگه فقط دو نوع اسم برای راه ما داریم، یکی اسمی که با توصیف اعلام میشه، یکی اسمی که با اضافه اعلام میشه. با توصیف میگیم بوی خوب، بوی بد، بوی تند، بوی زنند، بوی ملایم و امثال ذلك، اینا توصیفه. بو رو توصیف میکنیم، به ملایم بودن، به تند بودن، به بد بودن، به خوب بودن. یکی دیگه این که اضافه میکنیم، بوی سیب، بوی گل یاس، که اضافه میکنیم به اون چیزی که صاحب بوه. پس ما بو رو به دو چیز نامگذاری میکنیم، یکی با توصیف، یکی با اضافه، ولی اسم خاص برای بوها نداریم. ولا اسماء الانواع المشمومات، حیوانات شامشون بسیار قویه ولی اونها قدرت نامگذاری ندارن، اگه قدرت نامگذاری داشتن شاید اونها اسم میذاشتن. ما شاممون ضعیفه، ما چه قدرت نامگذاری داریم شاممون ضعیفه، نمیتونیم بوها رو درست تشخیص بدیم. مثالی داستانی رو ابن سینا در شفا نقل میکنه که در یونان جنگی شد، افراد زیادی کشته شدند. بعد در اون محل عقاب زندگی نمیکرد، بین اونجایی که جنازه ها افتادن تا اونجایی که عقاب زندگی میکرد 100 فرسخ فاصله بود، هر فرسخی هم 6 کیلومتر میشه 600 کیلومتر، 600 کیلومتر فاصله بود. بعد دیدن که عقاب ها جمع شدن و یا لاشخورها جمع شدن و دارن این جنازه ها رو میبرن. فکر کردن از کجا فهمیدن، از کجا این متوجه شدن، کی بهشون خبر داد؟ گروهی گفتن شامشون، گروهی گفتن شامشون باعث شده، اینقدر اینا شامشون قوی بوده که از 600 کیلومتر گروه تشخیص دادن. ولی گروهی گفتن نه این خیلی بعیده، اینا باصرهشون تشخیص داده. بعد ابن سینا این قول رو تایید میکنه، میگه وقتی این میره بالا فاصله کم میشه. درست رو زمین 600 کیلومتره، ولی وقتی میره بالا فاصله اون عقاب در وقتی بالاست تا اون جنازه ها کم میشه، فاصله کم میشه، چشمش هم که تیز دیده آمده. خواب میبینن؟ اینو دیگه نمیشه اثبات کرد. این دیگه خیلی عجیب میشه، این دیگه از تخیلات ما. حالا شراب خواب ببینن، ولی خیلی یعنی بله، ولی خب اینم این آثار شما ببینیم، آثار خواب دیدن حیوانات برای ما روشن. بله، حالا ممکن از طریق چشم باشه، ممکن از طریق شامله باشه، ممکن خواب ببینه، ممکن بیسیم داشته باشه، خیلی چیزا میشه گفت. بله، ولی اسماء الانواع المشمومات، انواع مشمومات هم که عرض کردیم اسمی نداره، تموم شد. اینا هم کیفیات محسوسه بودن که 5 قسم کیفیات محسوس رو ذکر کردیم، طول هم کشید، بالاخره اینا همه توضیح میخواست. اما کیفیات مختص به کمال، عرض کردم کیفیات نفسانیه ایشون باید اولا ذکر میکرد، یعنی قبل از کیفیات مختص به کمیات نفسانیه رو میگفت، بعد وارد نفسانیه میشد. ولی خب حالا برعکس کرده، شاید حالا اون ناسخ این پایین نوشته، در واقع باید اون بالا باشه. اما مختص به کمیات رو ایشون میفرماد که کیفی که مختص به کم باشه و عارض بر کم بشه دو قسمه، یکی کیفی که عارض بر کم متصل میشه و دیگری کیفی که عارض بر کم منفصل میشه. کیفی که عارض بر کم متصل میشه مثل استقامت و استداره است، که استقامت کیفیتی است برای خط یا کیفیتی است برای سطح، و خط و سطح هر دو کم هم، پس این کیفیات عارض بر کم هم. و اما اونی که اختصاص به مربوط به کم منفصله مثل زوجیت و فردیت، که زوجیت و فردیت بر عدد عارض میشن و عدد کم منفصله، پس زوجیت و فردیت هم کیف مختص به کم منفصله. این دو قسم کیف مختص به کمیات. و اما المختصة بالکمیات فبالمتصلته کل استقامت و الاستداره، پایین خط داریم، و بالمنفصلته کل زوجیت و فردیه، که دو قسمه. اما مختص به کمیات، فبالمتصله یعنی اونی که اختصاص به متصله دارد، مثل استقامت و استداره، مستقیم بودن یا مدور بودن، که وصف خط یا وصف سطح، و شکل و زاویته نخونید که عطف بشه بر استقامت و استداره. لذا منم توقف کردم، کل استقامت و استدارت و شکل و زاویه نخونید، اگر بخونید منها معنا نمیشه. بخونید کل استقامت و استداره توقف کنید، بعد بگید و شکل و زاویت و منها اندت طبیعی، شکل و زاویه هم از همین کیفیات مختص به کمیات است اندت طبیعی. در شکل و زاویه اختلافه که نجاز چه مقوله هستن. ایشون می فرمان طبیعی معتقدن که شکل و زاویه هم از کیفیات مختص به کمیات هست، و بالمنفصله یعنی کیف مختص به منفصله مثل زوجیت و فردیت، که زوجیت و فردیت هم توضیح نمی خواد. اما کیف نفسانی، کیف نفسانی یعنی اونی که حالتی یا ملکه‌ای برای نفس باشه، بالاخره عارض نفس انسانی بشه یا عارض نفس حیوانی بشه، و حالا یا به صورت راسخ عارض بشه که میشه ملکه، یا به صورت به صورتی که قابل زباله عارض بشه که میشه حال. و اما نفسانی فمثل العلم و القدره و الخلق و اللذه و الفرح، اینا همه مربوط به نفسند. حالا البته عواملشون فرق میکنه، علم ممکنه وسیلش خود نفس باشه کمافه تعقل، وسیلش ابزار بدن باشه کمافه احساس و تخیل. قدرت ممکنه مربوط به خود نفس باشه مثل اون شجاعت، ممکنه مربوط به نفس باشه با بدن اظهار بشه مثل قدرت بر تحریک و امثال اینها. خلق هم بر اثر قدرت بر تحریک کیف نفسانیه که از طریق بدن اظهار میشه. شجاعت کیف نفسانی است که در باطن هست، آثارش ممکنه بدنی هم نباشه. بله باشه، همشون اونم ملک
بدنی هست.
بله بله، در اصل هست دیگه.
حالا انسان که مثلا پیر میشه خودت بدنی سعید میشه، اما خودش قیم میشه.
بله این
باید خودت بدنیش بیشتر بشه.
بله حالا من این خلق و لذت و فراغ عرض می کنم، بعد برمیگردم اشکال شما رو جواب میدم. خلق عبارت است از ملکه و هیئت نفسانی که بر اثر مزاولت بر فعلی حاصل میشه. وقتی من زیاد ممارست بر یک فعلی داشته باشم، فعلی رو تکرار بکنم، چه فعل خوب چه فعل بد، بر اثر تکرار این فعل هیئتی در نفس من به وجود میاد که اون هیئت رو اسمش میدم خلق. اگه افعال افعال حسنه باشن خلق حسن به وجود میاد، اگه افعال افعال سیئه باشن خلق سیئه به وجود میاد. لذت عبارت هست از یک نوع ادراک. لذت عبارت هست از یک نوع ادراک، ادراک ملائم، مثلا ادراک ملائم در مقابل علم که ادراک منافره، که نوعی از ادراک رو میگیم لذت. و ادراک هم تقریبا حالت علمی داره. علم رو گفتیم جزء کیف نفسانی است، لذت هم میشه جزء کیف نفسانی چون نحوه از ادراکه. فرح هم که شادمانی حالت وجدانی است که خودمون درک میکنیم، اونم مربوط به نفس ماست، اگرچه ممکنه وسیله پیدایش این شادمانی ابزار بدنی باشن، ولی بالاخره شادمانی در بدن حاصل نمیشه، در نفس حاصل میشه، بس کیفیت نفسانی است. اما فرمای شما که تحریک چگونه مربوط به نفس میشه، قدرت بر تحریک چگونه مربوط به نفس میشه، اگر واقعا مربوط به نفس میشه، چرا در سن پیری این قدرت حاصل نیست یا زر یا کمه؟ جواب اینه که من احتمالا قبلا هم عرض کرده باشم که نفس ما دارای چند فعله، چند تا کار انجام میده. یکی کار انسانی انجام میده که اسمش میدهیم تعقل، دوتا کار حیوانی انجام میده که منظور من اینه، دوتا کار حیوانی انجام میده، یکی احساس، یکی حرکت بالاراده، تحریک بالاراده. سه تا کار نباتی انجام میده، یکی تغذیه، یکی تنمیه، یکی تولید. یک کار جمادی انجام میده که عبارت از حفظ المرکب عن التفرق. اینا کارهای نفس ماست که یکیش انسانیه، تعقل، دوتاش حیوانیه، سه تاش نباتیه، یکیش هم جمادی. یعنی کارهایی که جماد داره، کارهایی که نبات داره، کارهایی که حیوان داره، کارهایی که انسان داره، همه اینا در انسان جمع شده. انسان همه کارا رو انجام میده با یه نفسش. نفس ما این کارا رو انجام میده. حرکت بل اراده کار نفس ماست، منتها نفس حیوانی ما، نه که نفس حیوانی جدا باشه. من در یه زمانی عرض کردم و بعدنم در بحث نفس انشاءالله خواهیم گفت، نفس حیوانی جدا از نفس انسانی نیست، ولی بالاخره اگه بخوام تحلیل کنیم میگیم این کار نفس حیوانی ماست. نفس حیوانی ما حرکت بالاراده رو انجام میده، پس حرکت بالاراده کار نفسه، منتها به توسط ابزار. قدرت هم همون تحریکه دیگه، ما قدرت داریم، قدرتمون جز در حرکت ظاهر نمیشه، ما قدرت ایجاد نداریم که، قدرت ایجاد مال خداست. موجودات طبیعی تنها قدرتشون قدرت بر تحریکه، هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن. یعنی شما در تمام افعال ما دقت بکنید، هیچ کاری غیر از حرکت ما انجام نمیدیم. بنا کاری که میکنه حرکت میکنه، نجار کاری که میکنه حرکت میکنه، حتی شاید تعلیم و تعلم هم نوعی حرکت باشه، حرف زدن ما حرکت، نوشتن ما حرکت، همه کارمون حرکت. ما غیر از حرکت کار دیگه نداریم. حالا اضافه کنید بگید حرکت و ادراک، ادراک رو جدا کنید از حرکت، ولی بالاخره حرکت کار ماست، کار بدن ماست، کار نفس ماست، کار نفس ماست که به توسط بدن انجام میگیره. از قدرت مال نفسه، حتی قدرت بر تحریک، نه قدرت من شجاعت، شجاعت که مال نفسه، هیچ قدرت بر تحریک هم مال نفسه. اما فرمودید چرا در زمان پیری این قدرت کم نمود داره؟ جهتش هم اینه، هم بنابر نظر مشهد جهتش گفته شده، هم بنابر نظر حکمت متعالی. در حکمت متعالی میگه نفس رابطهشو با بدن ضعیف میکنه، چون کم کم حس میکنه که دیگه به این ابزار احتیاج نداره، به جایی رسیده که از این ابزار داره مستغنی میشه، رابطه رو ضعیف میکنه. یک بارم رابطه رو قطع میکنه، اون وقتی که رابطه رو قطع کرد بدن میمیره، اون وقتی که رابطه رو ضعیف کرد و بدن شروع میکنه به فرسوده شدن تا اون انتها، به انتهای هرم و شیخوخت و اینها که رسید، دیگه اون وقت خیلی رابطه ضعیف میشه. علت ضعیف شدن اینه که دیگه این بدن رو از ابزار بودن داره میندازه، لذا ازش زیاد استفاده نمیکنه. اون نفس همون نیرومندی که داشته الان هم داره، منتها ابزاری برای اجرایش نداره. مشا میگن نه، ابزار از توانایی فرمانبری افتاده، نه نفس رابطه رو ضعیف کرده. حکمت متعالی میگه نفس رابطه رو با بدن ضعیف میکنه، لذا ضعف عارض میشه. مشا میگن نفس با بدن رابطه رو ضعیف نمیکنه، خود بدن از تسلط نفس بیرون میره، یعنی بدن دیگه فرمانبری نمیکنه. حالا به خاطر اینکه مزاجش به هم میخوره، در جای خودش این چاله را خواهم کرد که مزاج چیه و چرا به هم میخوره. وقتی مزاج به هم میخوره، امتثال بدن نسبت به نفس ضعیف میشه. علایه حالا که بدن رابطه رو قطع بکنه، چه نفس رابطه رو قطع بکنه یا کم بکنه، نفس اون قدرت اصلی رو داره، منتها چون ابزاری در اختیار نداره که اظهارش بکنه، اظهار نمیکنه. در پیری وضع این چنینه. این توضیحی است که آقا میگن حالا میپذیریم یا نمیپذیریم به جای خود. بقیه بحث ان شاء الله برای جلسه بعد.